الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. از کنیم که من بعد یادم آمد که بحث ماء الحمام را مثل که ذکر کرده بودیم، ولی نمیدانم چه اشتباهی شد که در این حال اعلام شد که مبدع درس از ماء الحمامه. ولی به هر حال برای اینکه چون جمع بین حقیم بشه یک مروری به ماء الحمام میکنیم. روایاتی که در مقام وارد شده منشأ برای چهار قول در مقام شده. ابتداءً تیمنن و تبرکن روایات را بخوانیم. این روایات در باب هفتم از ابواب ماء المطلق. باب را مرحوم شیخور به این عنوان معنبند فرمودند: باب عدم نجاست ماء الحمام اذا کان له ماده به مجرد ملاقات نجاسه. آب حمام وقتی که ماده داره با ملاقات نجس متنجس نمیشه. این بابیست که عنوانیست که مرحوم صاحب وسائل به این باب داده. حالا دقت کنید روایات باب. اولین روایتی که ایشون ذکر می کنن مرحوم شیخ به اسنادی ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی، ان عبدالرحمن ابن ابی نجران، ان داوود ابن سرحان. این روایت از نظر سند صحیح است، زیرا سند شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی صحیحه. ایشون هم که بزرگوار محمد ابن احمد ابن عیسی، او هم نقل میکنه از عبدالرحمن ابن ابی نجران که ایشون هم ثقه است، او هم از داوود ابن سرحان که ایزن ثقه است. زیرا این روایت را به عنوان صحیحه تلقی میکنیم. در این روایت امام فرمود، این راوی میگه: قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی ماء الحمام، چی میفرمایید در آب حمام؟ قال هو به منزلت الماء الجاری، آب حمام به منزله آب جاریه. خب ما قبلا در آب جاری خوندیم که آب جاری یتحر بعضه بعضا و ملاقات نجاست آب جاری نجس نمیشه، ولو اینکه حتی آب جاری اگر منبعی داشته باشه و اون چه جریان داره کمتر از کر باشه، ولی به خاطر اینکه دارای ماده و منبع است با ملاقات نجاست متنجس نمیشه. خب این روایت دقت بفرمایید، آقایان، از نظر سند صحیح است، از نظر دلالت هم آب حمام را به منزله آب جاری قرار داده. یعنی همونطوری که با ملاقات نجاست آب جاری متنجس نمی شود، با ملاقات نجاست آب حمام هم متنجس نمی شه. پس این روایت از نظر سند معتبر، از نظر دلالت هم کاملا روشنه. روایت دومی که اینجا شیخ نقل کرده مرحوم صاحب وسائل، این دخلی به ما نحنفی نه نداره، چون در اینجا چیزی که دلالت بر بحث ما داشته باشه چندون نداره. باز روایت سوم هم همینطور، روایت چهارم. در روایت چهارم این باب باز شیخ نقل می‌فرماید از همون عرض کنم که احمد ابن محمد این نقل می‌کنه، عرض کنم از حسین ابن سعید، عن صفوان ابن یحیی، عن منصور ابن حازم، عن بکر ابن حبیب، عن ابی جعفر علیه السلام. مقصود از این ابی جعفر امام باقر علیه السلام. قال ماء الحمام لا بأس به اذا کانت له ماده. فرمود آب حمام با ملاقات نجس و با ملاقات یا افراد در آن باب، مثلا جنوب یهودی نصارا که بعد هم آمد بوس کنند، این ماده نداره و اشکالی درش نیست زمانی که برای آب حمام ماده باشه. مقصود از ماده یعنی دارای خزینه باشه که آب حوض‌های حمام به اون خزینه متصل باشن. حالا این روایت ایزن دلالت داره که آب حمام در صورتی که متصل به آب خزینه باشه با ملاقات نجس متنجس نمیشه. خب عرض کنم که شیخ بزرگوار شنگ و همسالی قبلنم عرض کردم
کمتر از کور اگه باشه
بازم بلاد میگن شیخ انصاری قبلن فرموده بود که در بحث قبل از تعطیلم گذشت که این روایت صحیح است، زیرا بکر ابن حبیب موثقه، بلکه معلوم شد که اینطور نیست. این بکر ابن محمد ابن حبیب که موثقه، بکر ابن حبیب توثیق نشده، و این بکر ابن حبیب اون بکر ابن محمد ابن حبیبی که ثقه است از اصحاب حضرت جواد، و بکر ابن حبیب که در اینجا آمده چندان روایتی نشده از این، یعنی به عنوان راوی پر روایت من نیست، علاوه بکر ابن حبیبی که از اصحاب امام باقره سلام الله علیه ایشون توثیق نشده. به این که این بکر ابن حبیب مقصود بکر ابن محمد ابن حبیب باشه که ثقه است، این سیار بعیده، زیرا بکر ابن محمد ابن حبیب از اصحاب حضرت جواد علیه السلام بوده و این نمیتوانه روایت از ابی جعفر باقر نقل کنه. ممکنه شما بفرمایید که مقصود این راوی هم در اینجا که گفته ان ابی جعفر، مرادش حضرت جواده نه مقصودش حضرت باقر علیه السلامه، اما این احتمالا بعیده زیرا که در سند منصور ابن حازم قرار گرفته که منصور ابن حازم از بکر ابن حبیب نقل میکنه. منصور ابن حازم مسلمه که از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام بوده و در اوائل امامت امام هفتم از دنیا رفته، بنابراین این آقا نمیتواند که مقصود از این منصور ابن حازم عبارت باشه از منصور ابن حازم یا از اصحاب حضرت جواد علیه السلام باشه، بلکه میگیم این منصور ابن حازم چون زمانش متقدم بوده و قبل از تولد حضرت جواد به دنیا روایت داشته و بعد این از بکر ابن حبیب نقل میکنه، بهرن این بکر ابن حبیب نمیتوانه که بکر ابن محمد ابن حبیبی که از اصحاب حضرت جواد است باشه، بلکه این بکر ابن حبیب از اصحاب امام باقره و ایشون توثیق نشده. حالا یه اینکه اشتباهی در کار آمده، علاوه گفتن به این که چون در طریق صفوان ابن یحیی قرار گرفته، ایشون چون لا یرسل الا عن ثقه، از این جهت روایت باز معتبره. این هم یه بحثی است دیگه در رجال که آیا واقعا مقصود از این جمله‌ای که اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح و انها اولا، مقصود از این عبارت چیه؟ آیا اینی که مشایخ اینها همه ثقه هستند یا نه؟ این مورد بحث طولانی قرار گرفته و قدر مسلمی که استاد خوبی هم استفاده کرده اینه که میخواد بگه این معنای اجماعی که کشی نقل کرده فقط ثقه بودن خود این 18 نفره، نه اینکه روایاتی که از دیگران هم نقل کرده باشن درست باشه. حالا به هر حال از نظر سند این روایت مورد خدشه و از نظر دلالت بسیار زیباست. فرمود ماء الحمام لا بأس به اذا کانت له ماده، آب حمام مانعی نداره، درسته و نجاست متنجس نمیشه در صورتی که دارای ماده باشه. حالا بعد خواهیم توضیح داد که یعنی چی. اینم به روایت دوم باب. باز روایت پنجمش میره، مسائل به بحث ما دخلی نداره عمدتا. آمدیم به روایت ششم همین باب هفتم که باز شیخ نقل میکنه به اسنادی ان احمد ابن محمد ان ابی یحیی الواسطی ان بعض اصحابنا، تا به اینجا ابی یحیی هم ثقه است، احمد ابن محمد که معلومه ثقه است، ان بعض اصحابه اینجا روایت میشه مرسل، ان ابی الحسن الحاشمی ایشون هم مجهوله، قال سؤل عن الرجال یقومون علی الحوض فی الحمام، افراد برای اون حوض که مصروف یاد سقاریست که در حمام ها وجود داره، لا اعرف الیهودی من النصرانی ولا الجنوب عن غیر الجنوب، قال تقتسل من ولا تقتسل من ماء آخرین فانه طهورون. امام فرمود که مانعی در از همون آب حوض غسل بکن، لازم نیست بری از آب دیگری غسل کنی، زیرا که همون آبی که در حیاض قرار گرفته طاهر است و مطهره. خب این روایت هم باز دلالت داره که حال بعد خواهیم گفت اقوال مختلفه، یک منشأ اختلاف همین اطلاقات بعض از این روایاته که فرمود تقتسل منه از این آب حوض غسل بکن ولا تقتسل من ماء آخر، چرا تقتسل من فانه طهور، زیرا این آب تا مطهر و طاهر. روایت هفتم این باب که چهارمین روایت بحث ماست، ایشون نقل میکنه محمد ابن یعقوب عن بعض اصحابنا. از کنم حضورتون که باز بد نیست که توجه داشته باشی محمد ابن یعقوب یعنی مفهوم کلنی، گاهی میگه ان عدتن من اصحابنا، گاهی میگه ان بعض اصحابنا. اونجایی که گفته ان عدتن من اصحابنا در آخر وسائل و همینجور مرحوم اردبیلی هم در آخرم که کتاب همین جامع الرواتش آورده، عدتن من اصحابنا مختلف بعض از جهات پنج نفر، بعض جا کمتر بیشتر، بستگی به اینجا این عدتن من اصحابنا انکی اون شخص بعدی مدرن موجب میشه که عدتن من اصحابنا را خود کلینی تفسیر کرده که مختلفن. اما اگر به هر حال عدتن من اصحابنا گفت در بینشون قطعا ثقه وجود داره، خودی کلینی که ذکر کرده عدتن من اصحابنا مراد کیا هستن در بینشون ثقات قطعا وجود داره معتبره. اما در اینجا فقط فرموده ان بعض اصحابنا، نگفته ان عدتن من اصحابنا، این که گفته ان بعض اصحابنا ظهور داره به این که یه نفر بوده، لذا مثل مرحوم استاد قویی که اینطور اونجا مشکل میگیره قهرم میگه این بعض اصحاب نامعلوم نیست که چیه، شاید این که چون مرحوم کلینی گاهی هم مشایخش غیر ثقه بودن، شاید این جزون افراد غیر ثقه بوده، از این جهت روایت مشکل میشه. بعد نقل میکنه ان ابن جمهور، ابن جمهور گفتن همون محمد ابن از حسن ابن محمد ابن جمهوره و ایشون مشترک گاهی و گاهی هم گفتن نه مردی است که مختلط الحدیث، مرحوم نجاشی میگه اختلاط حدیث را از این گفتن مضر به ثقه بودن طرف نداره. مختلط الحدیث یعنی احادیث مختلفی را نقل میکنه که از نظر مضمون با هم متنافی و متضاد، این نفی وساقت نمیکنه. حالا به فرض بیشون اگر ثقه باشه، باز ام محمد ابن قاسم، محمد ابن قاسم توثیق نشده، او از ابن ابی یعفور، ابن ابی یعفور ثقه است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت اخبرنی عن ماء الحمام یقتصر منه الجنوب و السبی و الیهودی و النصرانی و المجوسی فقال انما الحمام كما النهر يطهر بعضه بعضا. این مثل آب جاریه که همونطوری که آب جاریه اگه یه نقطش نجد شد به خاطر استمرار پاک میشه، آب حمام هم همینطوره. آخرین روایت فضلا روایتی است که باز مرحوم قرارت کنم عبدالله ابن جعفر همگری فی قرب الاسناد ان ایوب ابن نوح، که ایوب ابن نوح هم ثقه است، ان صالح ابن عبدالله، باز ایشون مجهوله، ان اسماعیل ابن جابر، ان ابی الحسن الاول مسلم جعفر علیه السلام قال ابتدعنی فقال ماء الحمام لا ينجسه شيء، آب حمام رو چیز نجس نمی کنه. در این روایات در بعضی مثل این خیلی که مطلق آورده ماء الحمام لا ينجس شيء، این دیگه اصلا بالاتر احتیاج به اتصال ماده و غیر ذلك هم نداره. اما برخی از روایات اضافه کرد اذا کان له ماده. خب بعد مرحوم صاحب حدائق چند تا هم روایتی نقل میکنه روی دعوی که خودشون داشتن که بدهیم وسط این چیز علامت بده، روی دعوی که داشتن که ایشون فقه الرضا را معتبر میدانست و مورد استناد قرار میداده، چند تا روایت هم از اونجا نقل کرده که این هم در اثبات دلالت خوبه. ماء الحمام سبیله سبیل الجاری اذا کانت دهو ماد. این روایت باز برمیگرده به مثل همون روایات قبل، میگه آب حمام مثل آب جاری اگر دارای ماده باشه. روایت دیگری هم نقل میکنه باز همون از کنم که مرحوم چیز از فقه الرضا، بله به همین مضمون، بله خیلی خوب. ایشون هم مرحوم صاحب جواهر هم اشاره کرده به همین روایت فرزا که باز فرموده است به این که اذا کان له ماده. قبلا یه نکته از کنم که اولا بررسی کنیم که این ما حمامی که هی میگه ماده داشته باشد و حیاض و فلان و فلان چطوری بوده. الان هم در نجف که بود، الان دیگه نمیدونم عوض شده یا نه، اون زمانی که ما طلبه بودیم در نجف معمول این بود که یاد کنم به محضرتون یک هم در توی حمام، قسمت گرم حمام نه سر حمام که مردم لباسشون عوض میکنن، داخل حمام یک حوض بزرگی بود که خزینه بهش میگفتن. بعد از اون حوض بزرگ لوله هایی متصل بود به دور تا دور قسمت دیگری که مردم می نشستن لخت بودن لباسشون از کنه که بشونن خودشون را، حوزه های کوچکی بود، پای هر حوزی یه نفر یا دو نفر می نشستن لباس از کنه که به خودشون را شستشون می کردن و کیسه می کشیدن صابون می زدن امثال اینها. اون زمان ما حوزه ها کوچک بود، یعنی طوری بود که بقید مثلا حد اکثر 10 لیتر 15 لیتر آب جا میگرفت، بعد از اون آب بدنهای خودشون را میریختن روی بدنشون، منتها گاهی اول میرفتن توی خزینه که بدنشون نمیقدار دیگه مثلا چک بگیره گرم میشه، بعد میابدن پای این از کنم حوشه ها گوهن که در زمان اول دیگه تو خزینه نمیرفتن، میامدن تو همین حوشه ها میشستن، منتها از زوایات برمیاد که این حوشه ها اون وقتا بزرگتر بوده از حوشه های زمان ما، یعنی حوشه ای بوده که میرفتن توش، منتها آبش به مقدار آب کر نبوده، آب قلیل بوده، میرفتن توش و غسل میکردن یا مثلا میشستن و از آب اون حوضچه بزرگی که متصل بود به خزینه روی بدنشون میرخدن و کم کم که خیس بگیره بدن کیسه کنن صابون بکنن بزنن. بنابراین قدر مسلم حوضچه هایی که در میان قسمت گرم حمام قرار گرفته بوده برمیاد که کاملا کمتر از مقدار کور بوده مسلم، و این حوضچه ها هم در زمان قبل متصل بوده به خزینه، منتها اون زمان ما شیر بود که باز میکردن، زمان قبل از ما این خزینه ها چوب بود که به اون چوب میزدن بسته میشد در می آوردن آب از خزینه تو حوضچه جاری میشد. سر اینه که می فرمد مثل آب جاریه به خاطر همینه که بالاخره تو این حوضچه ها وقتی شیر باز می کردی یا اون مثلا چوب را خارج می کردن آب از خزینه تو حوضچه جریان پیدا می کرد، نتیجتا پس آب حوضچه هم به منزله آب جاری بود. درست
دوش نبود
اصلا؟ دوش؟ نه دوش وقتا وجود نداشت، همینطوری بود. عرض کنم به محضرتون که پس کیفیت حمام در اون عصر اول زمان ائمه علیهم السلام ظاهرن اینطور بود، تا این اواخرم بود، منتها حوضچه های زمان ما کوچک شده بود، گویا زمان قبل حوضچه ها بزرگتر بوده، ولی علی کل تقدیر این حوضچه هایی که متصل به خزینه بود به مقدار کر نبود، کمتر از کر بود. خب در مسئله چهار نظریه است که این که فرمود آب حمام طاهر است و مطهر، اقوال در مسئله زیاده، او اقوال را قشنگ را حدائق رضوان الله نقل کرده. اولا یه مطلبی صاحب جواهری در اینجا داره، حرف زیبای اصولی اینه به عرضتون برسانم. صاحب جواهری میگه به این که چون ما نمیدونیم اون حمام های زمان ائمه چطوری بوده و ظاهر این روایات هم این است که قضیه خارجیه است نه قضیه حقیقیه، یعنی امام علیه السلام روایت از اون حمام هایی که در زمان ائمه دارج بوده از اونها سوال میکنه، نه اینکه یه قاعده کلی امام میخواد بگه هر حمامی در دنیا آبش طاهره، که ما میگیم اگه صدها تحولم حاصل شده باشه در حمام باز همین حکم ثابته. لذا صاحب جواهر میگه چون ما نمیدونیم اون حمام های عصر ائمه چطور بوده، نمیتوانیم روزیم استنباط کنیم که حالا هر حمامی در زمان ما هم همون حکم را داشته باشه. چرا؟ نکته جالبی اینجا فرمایششون اینه، میفرمان به این که یک اصلی ما داریم در اصول که اصالت عدم نقله، یعنی اگر یک لفظی در یک معنایی در عصر ما استعمال میشه و ما شک کنیم که آیا این لفظ در عصر ائمه هم به همین معنا بوده، تمسک به اصالت عدم نقل میکنیم. مثلا فرض کنید که بگیم در عصر ما کلمه سعید به معنای مطلق وجه الارض، سطح زمین را میگن سعیل، اهم از این که سنگ باشه یا خاک باشه یا مثلا رمل باشه، هر چی باشه. میگیم اگر در زمان ما سعیل، توجه کنید، استعمال میشه در مطلق وجه الارض، حالا شک کنیم که در زمان ائمه سعیل به همین معنا بوده یا به معنی خصوص تراب بوده، میگیم اصل عدم النقله. بنابراین پس در زمان ائمه و حتی در زمان نزول قرآن هم که فرموده تیممو سعیدن طیبا، سعید به معنای مطلق وجه الارضه. پس ما بیایم بگیم که مقتضای اصالت عدم النقل اینه که همین معنایی که ما الان نمیفهمیم در زمان ائمه همین معنا مراد بوده و نفس از معنای اولیش نقل نشده. خب این یه حرف قشنگ قبول هست. اما در مورد ما نحنفی میگین حرف اصالت عدم نقل جا نداره، زیرا اینکه ما میدونیم اینی که الان موجوده با اون چیزی که در زمان ائمه بوده فی الجمله فرق کرده. اما به در روایات هم که اشاره شده، به کلی حمام که اشاره نشده، ظاهر روایات اینه که سائلین از حمام های همون زمان خودشون سوال میکردن که آقا ما رفتیم توی این حمام، در این حمام یهودی بوده، نصرانی بوده، لاغیر زاره. لذا میفرمند به این که با توجه به این که فی الجمله فرقی قطعا حاصل شده در آن حمام های زمان ائمه با حمام های زمان ما، اینجا با بگیم که کلمه حمام شامل میشه حتی حمام های زمان ما را که تغییر کرده، به خاطر کلمه حمام میگه این غلطه. زیرا اگر حمام در معنای کلی استعمال میشد و حالا ما شک داشتیم در نقل و عدم نقل، تمسک به اصالت عدم نقل میکردیم. اما فرض اینه که حمامی که ائمه ازشون سوال میشد حمامهای موجود اون زمانه، و ما اول اگر شک هم کنیم که آیا حمام های عصر ما هم مثل همون هاست، نمیتوانیم تمسک به اصالت و عدم نقل کنیم و بگیم که کلمه حمام شامل میشه حمام های ساختی در زمان ما هم، تا کرسه به این که مطمئنیم یه تغییراتی حاصل شده.
بعد اگر ما اطمینان به تغییر داریم و این تغییرات داخل تاثیرگذار در حکم نیست،
چرا
ما به این نتیجه رسیدیم که مثلا تغییر در حمام ایجاد شده، حمام سابق هم کور نبود الان هم کور نیست ولی کوچکتر شده، این تغییر تاثیرگذار در حکم که نیست، پس بنابراین ما بیایم بگیم که چون اون تغییر ایجاد،
آخه از کجا که تغییر کردن در حکم نیست؟ همین چیز ما اول مطلب بگیم، اول مطلب میخوایم بگیم آیا تغییری گذاره در حکم هست یا نه.
قضیه کلی که اول در بحث میان مطرح کرده فرمودید که یا آب کره یا کمتر از آب کره که آب قلیله، اگر کمتر از آب کر شد دیگه فرقی نمی کنه این قلیل شما مثلا قلیل خیلی کم باشه یا نزدیکی به کر باشه.
عرض میکنم که مسئله این استش که میخواد بگه یه مطلبی کلمه حمام، مرحوم آقای حکیم هم قشنگ توضیح در مستمشک میگه یه مطلبی شما میگید این قضیه حقیقیه بوده، در قضای حقیقیه همونطور اصاله و عدن نقل میاد، حکمم روی کلی رفته. اما اگر بنا شد که یک سوال قضیه خارجیه بوده، یعنی اصحاب و مردم از وضع حمام های اون زمان نام میکردن، مثلا بینید در وضع از روایت داره که امام علی السلام میگه من که حمام که پاک بودم ولی بلکه میام خانه پاهم آب میکشم، چرا؟ چون در مسیر ملوث میشده. خب این وضع در اون زمان ها بوده، در زمان زد دیگه هم چیزی نبود که بین حمام و منزل آدم ملوث شده پای آدم. لذا ایشون میگن مرحوم است، هم جواهر میگه، هم آقای حکیم هم اشاره میکنه، میگه به این که مسلمن این کلمه در سؤالات ائمه و جواب از ائمه و جواب ائمه به عنوان کلی نبوده، بلکه اشاره بوده به همون موجودات، همامای موجود اون است. و اگر ما بدانیم، بلکه ساجار میگه اگر احتمال بدیم تغییر را، این تغییر نمیتونه بگیم که این موضوع هم جز حمام به اصالت عدم نقل، چون اصالت عدم نقل یه اثبات موضوع نمی کنه. حالا بعد منطقه آیتاب جوان در آخر میگه بعید نیست که بگیم که بالاخره اون چی که در عرف به او حمام اطلاق بشه همین حکم جاریه. ولی خب این بعد دیگه میگه حالا در زمان ما که حمام همه تو خانه و همچی چیزی هم نیستش که کسی حوضی درست کنه و کذا کنه، اینا چطوریه؟ حالا ما قدر مسلم میگیریم مقصود از این جمله همین حمام هایی بوده که تا زمان ما هم در عراق متعارف بود، یعنی یه خزینه بود اطراف اون مرکز گرم هم نهادچه هایی بود که میشستن افراد پای نهادچه ها خودشونه میشستن. حالا فرضاً اگر این باشه، آیا اگر مخزن تمام مخزن نداشته باشه یا مخزن داره و کم داره از کره، آیا باز هم حمام به امعاب توی این بادشه ها محکوم به طهارت یا نه؟ چهار قول در مسئله هست. ببینید اقوالی که در مسئله هست فقط من اشاره کنم. اولین قول همون است که مشهور میگن و اون اینه. پس ببینید یه مسئله مسلم شد که حمامی که در مورد سوالات واقع شده یک مرکزی بوده، خزینه داشته، اطراف هم حوضچه‌هایی بوده و از اون خزینه به حوضچه‌ها ارتباط بود، وجود داشته. حالا چهار قول در مسئله هست. بعضی خیلی آمدن متعبد شدن به این درست میگن بنابراین همین انقدر که این حوضچه‌ها به خزینه متصله فرق نمی کنه، میخواد خزینه به مقدار کر باشه یا به مقدار کر نباشه، چون که گفته آب حمام به منزله آب جاریه. خب ما در آب جاری خوندیم که اگر آب جاری دارای منبع باشه ولی سطح جریانش کمتر از کر باشه، یادتون میاد گفتیم ولی سطح جاری کمتر از کر باشه با ملاقات نجس متنجس نمیشه. چرا؟ لعن له ماده. ماده رو هم گفتیم اهم از این که بمیوشه یا حتی به صورت رش باشه، که اگر به صورت رش هم بود و در مرکز هم به مقدار کر وجود نداشت، آمدیم گفتیم که پس آب جاری طاهر و مطهره، مثل صاحب حداق به این اطلاق عقص کرده و گفته بشین که آب حمام فرمودن به منزل جاریه، میخواد خزینه به مقدار کر باشه یا به مقدار کر نباشه، یا اعم از این که آبی که تو حوض و لوله ها هست به زمینه آب منبع مجموعاً به مقدار کر بشه یا مجموعاً به مقدار کر نشه. چرا؟ چون این آقایون به اطلاق بعض از این روایات عرض کردن و به این توسعه آمدن گفتن و برای این اساسا فرمودن که آب حمام هم یه خصوصیتیست، شارع مقدس برای آب حمام هم یک ویژگی و خصوصیت خاصی را منظور کرده. در مقابل اقوال دیگر یک قول مشهوره که شرط در اعتصام اینه که ماده به مقدار کر باشه، اون مرکزی که خزینه ای که بعد از اون خزینه آب تو حوضچه ها میاد او به مقدار کر باشه. دادن میگن دلیلش این بوده که همه این حمام ها در اصل ائمه دارای خزینه بوده و این خزینه ها هم هیچ وقت کمتر از کر نبوده. چرا؟ زیرا اینکه در یک شهر مدینه مثلا 5 تا 4 تا حمام بوده، این شهر به این بزرگی با اون همه جمعیت خب باید خزینه بزرگی باشه که بتوانه وافی باشه به ارباب رجوع، به همه کس بتوانن برن واجده بشن در اینجا بشورن خودشون رو کذا کنن. لذا گفتن کعن از روایات برمیاد که خزینه قاعدتا حتما بیش از کور بوده و لذا چون بیش از کور بوده آبی که توی حوض جاها می آمده متصل بوده به کور، چون متصل بوده به کور بنابراین ولو این آب پایین که توی حوض جاهاست نجس بشه، خب چون آب قلیدی که متصل به کور باشه رفع نجاست میشه، از این جهتی که فرموده نجس نیست. زیرا اینکه این آبی که در حوض جاهاست متصل بوده به مخزن و مخزن هم دارای کمیت زیادی چندین برابر کور بوده، پس از این جهته. این قول اول که مشهورم همینه میگن. قول دیگری این است که نه، اگر مجموع آب حوض و آب خزینه به مقدار کور باشه این محکوم به طهارته، اما اگر اینکه مجموع کمتر از کور باشه دیگه در این صورت محکوم به طهارت نیست. پس لازم نیست مخزن کور باشه، اگر مجموع آب حوض به زمیمه آبی که در مجرا قرار گرفته به زمیمه آب خزینه مجموعاً به مقدار کور باشه کافیه. آخرین قولی که مرحوم استاد هم پذیرفته به تبع عرض کنم حضور که بعض دیگر از حضور دارم به نظرم قول رساب جوارم تأیید میکنه، این که فرق بین دفع و رفعه. اگر مقام دفع باشه یعنی مجموع آب کوزچه و آب مخزن به زمیمه آب مجرا اگر مجموعاً کور باشه این با ملاقات نجس متنجس نمیشه. چرا؟ چون مجموع کره اذا بلغ الماء قدر کره لا ینجس او شی. اما اگر بنا شد که آب خزینه کر باشه ولی آب حوضچه‌ها کر نباشه، در این صورت اگر آب حوضچه نجس بشود به وسیله آب کر طاهر میشه و رفع نجاست میشه، ولی دیگه در صورتی که مجموع کر باشه رفع نجاست نمیشه. یعنی چه؟ یعنی اگر من آب حوضچه با آب خزینه و مجرا همه با هم کر باشه، اگر بنا شد که نجسی با این ملاقات کنه موجب برای تان نجاست نمیشه. اما اگر فرض کردیم که این آب قلیلی که توی حوضچه است این نجس شده باشه، دیگه در این صورت با مجموعه آب پاک نمیشه، با باقی مونده آب. در مقابل حرف شاب هدایق، هدایق میگه نه، چون گفتی به منزله جاریست بنابراین اگر آب جاری مخزن من بعید و داشته باشه ولی او به صورت رش، ولی اون چی که در سطح زمین جاری کمتر از کور باشه، چون آب جاری هست اگر ما نجس رو بکنیم این آب جاری را نجس نمیشه. چرا؟ چون متصل به منبعی است ولی اون منبع به صورت رش باشه. میگه در قضیه حمام هم اینه. حالا اگر مخزن آبش کمتر از کره و بعد جریان پیدا کرده ما این آب توی حوض چرا نجس کنیم، چون دارای مخزنه و مخزن به منزله مادیه نجس نمیشه. ما میگیم نه، اینجا دیگه نجس میشه، زیرا این که گفته آب حمام به منزله جاری است فقط در یک جهت من از کنم اشاره داره تنظیر را، و اون تنظیر اینه که آب مخزن چون برابر چندین کر هست، از این جهته که آب حوض که اگر نجس بشه طاهر میشه و مانعی نداره، اما اگر مخزن به زمیمه آب حوض که مجموعاً به مقدار کر باشه و آب حوض که نجس بشه، مسلماً آب نجس خواهد بود. بله، درسته. اگر دو تا اگر فرض کردین که متصل به همه مخصوصا هم سطح باشند، در این صورت میگیم به این که ما در این را نجس اگر شد دستمون نجس شد زمین آب و حوشی پاکه. اما اگر آب و حوشی فرض کردین نجس شده باشه، با متصل شدن به مخزن پاک میشه؟ درسته، اما فقط برای این است که مخزن به مقدار کر نیست. چون مخزن به مقدار کر نیست ولی اون که متصل شده در آب مخزن دیگه طاهر نمیشه. بله، اگر آب مخزن مساوی باشه آب مخزن نجس میشه، اما اگر آب مخزن اعلا باشه چون از پایین به اسفل از اسفل به اعلا سرایت میکنه، آب مخزن نجس نمیشه. ولی دیگه اون آبی که میاد مطهر نیست. چرا؟ چون اون آب قلیلی است که از مخزن بره میاد، این آب حوشم که نجسه. خب آب قلیل اگر وارد آب مخزن بشه آب نجس بشه شوخ میداره، باز نجس میشه. حالا ایشون همین صاحب حدائل میگه به مقتضای این که گفته آب حمام به منزله آب جاریه، پس محکوم به طهارته. این اقوال اربعه. بهترین قول که استاد انتخاب میکنه صاحب جوارم این احتمال میده که فرق باشه بین دفع و رفع. در صورتی را که اخم آب مخزن به زمیمه آب مجرا همه با هم به مقدار کور باشه اینجا و به هم متصل باشه، بله دفع آن نجاسه میکنه. اما اگر آب مخزن کمتر از کور بود و آب پایین نجس شد، آب حوش نجس شد، دیگه در اینجا اون آب مخزن رفع نجاست آب قدیل نخواهد کرد. نتیجتاً چی میشه آقایون؟ چون بحث را قبلا کردیم دیگه، فقط امروز بحث میکنم که بگذاریم بیارد ما اول بر انشالله بشیم. نتیجه این میشه آقایون که هیچ خصوصیتی آیا آسفاد اصلا بیدن که مرحوم وارد تقریرات ایشون نقل میکنه، ایشون همینه میگه هیچ خصوصیتی برای آب حمام نیست، منتها امام علیه السلام که داره میگه کل جاری یا به منزله جاری یا به منزله آب نهره، علتش اینه که این استفاده افراد از این آب حوضچه ها بوده. حوضچه ها هم چون کمتر از کر بوده، به قول آیان یهودی نصارا جنوب درو قوس میکردن، قهرن در ذهن راوی این پیش میاد که پس این حوضچه ها آبش نجس شده. حالا که نجس شده، از یک طرف هم در ذهن افراد این بوده که خب آب حوض هم خزینه، با این دو آب در پیش عرف نیست آیون، در پیش عرف وقتی که بخصوص اگر مخزن در عالی قرار گرفته باشه و حوضچه ها در پایین قرار گرفته باشه، از دیدگاه عرف اینها دو آب محسوب میشن. لذا چون دو آب محسوب میشن، آب حوضچه ها اگر متنجد شده باشه قهرن موجب برای اشکال ترشح بکنه نجسه. یک نجس شده دیگه قابل برای اتصال دوم نیست، سوم نیست، الی آخر. لذا روات که سوال میکردن به خاطر این جهت بوده که در ذهنشون این مغروس بوده، ولو این آب خزینه، ولو این آب قلیل به مخزن متصله، اما چون مخزنها معمولا در ارتفاع قرار گرفته بودند و حوضچه ها در سطح پایین قرار گرفته بودند، پس که ان در ذهن رواد برای به قول آخویی عقلا اینا یک آب میشن متصلی که بودند، اما در ذهن عامه مردم اینا دو آب محسوب میشدند. چون دو آب محسوب میشده، راوی بیچاره میگه این آب پایین که قلیله با ملاقات نجس متنجس میشه، لذا سوال میکنه که چیکار کنیم. حالا که چیکار کنیم، امام ارجاد خواسته بفرماید که چون متصل به مخزن و ماده است نگران نباشید، از این جهت ولو این آب حوضچه کمتر از کره متنجس نیست و اشکال نداره. درست شد؟ پس بنابراین، ولی اگر فرض کردیم مخزن خالیه یا مخزن آبش کمتر از کره باشه، دیگه اینجا غلطه که بگیم این هم مثل آب جاریه، چون آب جاری منبع داره که بیوسی میجوشه، اما مخزن که منبع نداره که باید بجوشه، که آب مخزن هم رسیده به حد کمتر از کر، این آب پایین هم که متنجس شده به خاطر شستن یهودی و نصارا، بنابراین آب کمتر از کر که نمیتونه آب قلیل متنجس را طاهر کنه.
شاید در دوال فرمایش آزیم حمام خصوصیت داشته، اگر می‌خواست تعامل با سایر آب‌ها بشه دچار اسره حرج می‌شدن. من
چرا؟
به خاطر اینکه
اینا چه اسره حرجی؟
به خاطر اینکه اینا می‌رفتن برای طهارت و پاکی، خب قاعده اون همه
خب فرض کنید مخازن بزرگ بوده دیگه،
امکانات و ظرفیت برای محوز چای کوچیکی نبوده که
چرا؟ چرا دیگه همه چای کوچک و آب مخزن متصل
دو تا آب میدیدن، خب قاعده این آب که آب حوضچه نجس میشه، همان دسترسی به اون مخزن اصلی
دست آقایی تمام این ما که خوب بودیم در نجف میدیدیم تقریبا 20 تا حوضچه بود، برای تمام اینها به مخزن متصل بود، مخزن فقط 20 تا خور بود، 30 تا خور بود، نگران کننده نبود. پس بنابراین این جهت میخوام بگیم یک خصوصیت زائدی در عمام نیست که از هر جهت مثل آب جاری باشه، که آب جاری چون دارای جوششه یا دارای حتی رشه این حکم در اینجا جاری بشه. والحمدلله صلی الله علیه و سلم.